از سوال سه یعنی سوم از مستثنیات الاقواد جواز المعاوضه علی الاسیر الانعقی اذا غلا ولم یذهب ثلثاه و امکان نجسن. حالا و امکان نجسن شیخ زارم فتوا داده که نجسه یا نه، میگه حالا برفرض نجس باشه. اینجا عرض کردیم که اسیر عنبی یه وقت به خودی خود میجوشه، یه وقت به واسطه آتش میجوشونن که میخوان شیره بپزن. از این که شیخ علیه الرحمه فرمودن ولم یذهب ثلثاه و بعدم میفرمان که چون ذهاب ثلثین بعدش میاد حلال میشه، از دلیلاش هم معلوم میشه اون اسیری که برای شیره درست کردن میجوشونن که بعد از غلیان خوردنش قطعا حرامه در اسیر نبیش، حال مسلمه. حالا زمین یا تمریش محل جیره، اما در نبی قطعا حرامه بعد از غلیان. و بعد خواستم بگم نجسم هست، حتی در بعضی روایات خمرون برش اطلاق شده. اون وقت حالا بعضی گفتن نجس نیست، مثل که عبارت ابن حمزه میگه نجس نیست. علی ای حال اونی که شیخ مرحوم عنوان کرده این جور اسیره، اما اسیری که غلا به نفسه، اینا که میخوان سرکه بیاندازن به نفسه، اینا بعد ظاهرا اینه خمر میشه، تخمیر میشه بعد از غلیان. و اهل فن هم این جور میگن، همون تخمیری که همون که در خمر هستن، نما منتها بعدش سرکه میشه. این ذهاب ثلثین در این نیست و اون ظاهرا نجس است قطعا، حرام هست قطعا، نجس هم هست. علی حالا شیخ مرحوم اونو نمیخواد بگه و در حقیقت اگه شراب بشه و شراب بعد سرکه بشه، اینو ایشون اسمش نجاست اعرضی نمیذاره، برای اینکه شراب و سرکه رو دو حقیقت میدونن، دو نوع میدونن، مثل استحاله میدونن، ای تبدل حالین که انهو نمیدونن، بلکه انقلاب اسمشو میذارن تبدل نوعی به نوعی. صاحب جواهر تعبیر به استحالم میکنه دستن که در حقیقت شراب یه نوعه، سرکه نوع آخره، اون شیرینه، اون ترش اصلا دردن. اما عصیری که میجوشد و بعد شیره میشه، اینو نمیخوان بگن که دو نوعه، چنده این شیرینی دارد، منتها شیرینی تو آب پخشه، بعد که میجوشونی هی آبا کم میشه، شیرینی ها و مواد شیرینی و اینهاش جمع میشه، میشه شیره مثلا، که ای استعاله نی. ولذا شیخ علیه الرحمه اینو اسمش میذاره ای وسط، ولو نجسم باشه میگه مثل نجاست عرضیه، برای اینکه یه موجودی است اولش پاک آخرش هم پاک، این وسط میگیم نده، اولش حلال آخرش هم که شیره میشه حلال، این وسط میگیم حلال نی. مثل که نجاست عرضی اسمشو میذاره. علی حالا من اونی که شیخ علیه الرحمه موضوع بحث قرار دادن این جور عصیره که به آتش جوشیده برای شیره درست کردن، نه اونی که غلا به نفسه. و وقت ما لفظ کردیم که از بزرگان و همینطور از روایات استفاده میشه، اصلا اونی که غلا به نفسه پاک شدنش فقط به همین است که سرکه بشه. از جمله کلام شیخ طوسی علیه الرحمه است. اینجا کلام شیخ رو چون مسئله بیع مطرح کرده ما ذکر کردیم. قال شیخ طوسی فل اطعمه و الاشربه من النهایه، صفحه 591 میگه والعصیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغله، تا جوش نمیدست که اشکال نداره. و غلیان چیه؟ و حد الغلیان الذی یحرم ذلک، حد غلیانی که اسیر را حرامش میکنه، خوان یسیر اسفله اعلا، تو بستو تو خمره که میریزن پایین و بالا میره، ای پایین و بالا بالا پایین میره. فعضا غلا، اینجا نمیگه غلا به نار، غلا رو به خودش نسبت میده، او بعد این رو میگه غلا به نار، این رو میگه غلا. ظاهر اسناد فعل به خودش این است که خود به خود این حال رو پیدا میکنه. فعضا غلا یعنی به خودی خود، حرم شربه و بیعه، اینجا هم شربه میگه هم بیعه، الا ان یعود الا کونه خلا، اینجا اسمی ذهاب سلسن توش می، این دیگه شیره نمیشه، این دیگه باید سرکه بشه، که وقت تنهو نوعش عوض میشه، تبدل نوع پیدا میکنه. پس اونی که غلا به نفسه پا شده این به سرکه شدنه، و این بیعش حرام برای که شرابه در حقیقت، و خمر و آقا جون گفتن بهش جایز نیست، گرچه ما اینو یادتون باشه ما گفتیم شراب هم اگر بفروشی برا سرکه مانه این نداره، ما اینجوری گفتیم، اما حالا علا یاله
سرکه درست کرد به همون نحوه غلا، غلا نه ما غلا به نفسی به وسیله علاج، یعنی دوشون دید کمان که الان ترشی ها رو دا یا هایی گوری میکنن به جایی که بذارن برونه میپدن، خب ترشی میشی، حالا اگر سرکه هم دوشون
به خیلی سرکه شد اشکال نداره، بله میدونم نه بله
میخوام این نرد کنم که غلیان به نفسی ملاق
نیست
که حالا از پیش خودش
بجوشه
یا نه
بجو
با علاج،
آه اونی که با علاج میجوشونن، اونی که با علاج میجوشونن برای شیره بوده، حالا این شما میگوید همچی بعد بیزارن سرکه بشه، این در حقیقت خودش غلیان به نفس هم داره، اول میجوشونن بعد هم میذارن تا خودش غلیان به نفس نشه، شراب نشه، سرکه نمیشه، خلاصه تخمیر میشه تو سرکه میشه، اصلا طبع سرکه اینه، بعد از تخمیر سرکه میشه. فاذا غلا حرم شربه و بیعه الا ان یعود الا کنه خلا، این یه قسم اسیر. بعد میگه و اذا غلا الاسیر على النار، اون یکی غلا رو مطلق گفت، ظاهرش یعنی غلا به نفسه، اما اگه بر آتش بجوشه لم یجوز شربه، این دیگه بیعش رو نمیگه، ظاهری نیست که پس بیش اشکال نداره، برای که او اول گفت شرب و بیش شراب شده دیگه، شراب بیش جایز نیست، اما اینو میگه حرام بخور و تصریح به نجاست هم نکرده و ممکنه نجس نمیدونه، چنانچه ابن حمزه تصریح کرده یکی نجس نیست، شاید شیخ هم نجس نمیدونه، این اندازه میگه که فقط لم یه دوست شرب، اما مسئله طهارت و نجاست رو که اینجا عنوان نکردن، اسبابی که تو کتاب طهارت باید عنوان کرد، حالا ابن زهره می ببخشید ابن حمزه تطفلن نجاست رو اینجا گفته، شاید شیخ نجس بدون شاید ندونه، باید به کتاب طهارت نگاه کرد، اینجا میگه و اذا غلا الاسیر علی النار لم یجد شرب، اسمی بینیم یاره، وقتم الا ان یذهب الثلث و یبقى الثلث، تثلیث و ایشون قائل است در اینجا، پس معلوم میشد اونی که غلیانش به نار باشه او برای ذهاب سرسن پاک میشه، اما اون یکی به تخلیل، اینا رو فرق گذاشته شیخ علیه الرحمن، پس ما ناچاریم او عبارت محقق را که دیرو خوندیم که دوتو رو با هم ذکر میکرد، تخلیل و ذهاب سرسن، بگم به نحو تنویع است، یعنی یکیش مال او یکی مال او یکی. خب اینجا من شما اقول و ظاهر و عبارت الاولا بیان و صورت الغلیان به نفسه و یظهر منه ان الغلیان اذا اسند الى العسير او غيره ولم يقيد بالنار يكون ظاهرا في غلیانه من قبل نفسه، برای که دومی رو گفت اذا غلا العسير على النار، اما او اولی گفت فاذا غلا، هیچی نگفت، نگفت به نفسه هم، معلوم شه اگر غلا رو به نحوی اطلاق گفتن ظهور به نفسه داره. وقد حکم فی هذه الصوره به حرمت شربه و بیعه الا ان یصیر خلا و هذا ما قلنا من کونه خمرا او به حکم الخمر و باید خل بشه و مقتضاه الحرمه و نجاسه، اگه خمر باشه حرمت و نجاست و حرمت البیع، و ظاهر العبارت ثانیه صورت و کون الغلیان به نار، نه یعنی نه ظاهرش، صریحش است. ظاهر و لباس ثانیه یه صریح لباس ثانیه صورت و کون القلجان به نار فحکم فیها به حرمت شربه الا انجذب صلصاق ولم یحکم به حرمت بیعه فظاهره جواز و بیعهی. برای که او یکی بیعه گفت اینو نگفت، لابد یه نکته داره، پس من که اینو به اشکال نمی کنه. حالا ایشون نگفت پاکست، اینو همچون پاکی و نجسیش اصلا مطرح نکرد. ابن حمزه در وسیله همین تفصیل رو داده، یعنی اونی که غلاب نفسه با اونی که غلاب نار، اینا با هم فرق میکنن. اون متحرش تخلیله، این یکی متحرش دعاب سلطنه. اما مسئله بی و ایشون عنوان نکرده. بله اینجا نشون و یه زهر و حاضر تفصیل بین از صورتین من ابن حمزه فیل وسیله ایزن و علم یه تعرض لحکم بی اهما اسم بی ایو نورده قال فیه در صف این که جدا چاپ شده وسیله ابن حمزه در او جوام و فقیه هست جدا چاپ شده. حالا ما از این جدا چاپ شدهش نقل میکنیم. قال فیه صفحه 365 فا امکان اسیرن لم یخلو اما غلا او لم یخله فا این غلا اونی که جوشیده است لم یخلو خالی نی اما غلا من قبل نفسه او به نار. و حالا این دو طور فرق میذاره. یه فا این غلا من قبل نفسه حتی یعود از فله و اعلا حرم و نجسه، هم حرام هم نجس، حکم شراب برش بار کرده خلاصه. الا هم یه سیره خلن به نفسه او به فعل غیره یه چیزی بیدیم توش تاثیر که بشه فیعود و حلال هم طیبا، که پس ایشون همونی که ما میگفتیم حکم شراب بارش بار کرده، هم حرام و هم نجس. و این غلاب نار حرام شربه حتی یذهب علی نار نصفه و نصف صدسه، نصفش آن نصفش یکش ولم ینجوز، باید بگه شش یک دو سلس عبارت است از نصف و صدس، سلسان عبارت است نصف و صدس میشه سلسان. ایشون گفته نصف صدس. اینجور روایاتی که در باب شیر درست کردن هم میشه بگی متواتر است که میگه ذهاب سلطن. یه روایت هست در وسائل ذکر کرده میگه اگر مثلا تعبیر به دانق میکنه، میگه دانق یه چیز شش دانق بوده، میگه سه دانقش و نصف دانقش بره بعد میذاریم زمین سرد که شد اون نصف دانقش هم میره، پس ذهاب سلطن شده. اگر کسی جرأت بکنه میتونه بگه این روایت حاکم بر همه اون روایاته، برای که همه اون روایات میگه ذهاب سلطن متحره. این میگه روی آتش سه دانقش و نصف دانقش بره بعد ولش کن یخ کنه سرد چه سرد که شد کنه حرارتش که میره یخته باز رطوبت میره بالا یه نصف دانق هم میره وقت میشه ذهاب سلطن. به قاعده باید بگیم این روایت حاکمه، یعنی بیان میکنه ذهاب سلطن، نه معناش این است هر دو سرس رو آتش بره. اگر چنانچه یه ذرش مونده باشه بیزاری یخ کنه یخ شکرد یخده دیش هم بره سلطن باشه کافیه، ظاهر روایت اینه. اما مشکوب از خوش فضا ندادن حالا این چی شده، این شاید اینو معارض با اون روایات دیدن، در صورتی که به نظر میاد یه نفع حکومتی داره برای که بیان میکنه ذهاب سلطن این جوریه. حالا علایه حالا ابن حمزه به این روایت اینجا فتوا داده، اینجا ابن حمزه میگه که اگه اینجور شد وقت کوش و انقلاب نار هر و مشهور بود حتی یذهب علی النار نصفه و نصف صدسه و لم ینجس، تصریح هم میکنه نجس نمیشه. او یکی میگفت نجس است اما اینو میگه نجس نیست، خلافا شیخ انصاری که فهمیدن و این کار نجس هم خیلی هم گفتن نجسه، بعضی روایات خمره هم داره اما حالا ایشون میگه لم ینجس. اقول و الاخبار المستفیزه بل المتواتره تدل على اعتبار ذهاب الثلثین فی ما غلاب النار. نعم یدل بعضها على کفایت ذهاب نصف و ثلث، که اصلا تعبیر روایت اینه میگه سه دانق و نصف دانقش بره. ثم یترک، این یه تعبیر خودی روایته، ثم یترک حتی یبرده، ولش میکنیم تا سرد شه، فقط ذهب ثلثه و بقیه ثلثه، یخکونه اون نصف دانقش هم میپره، ذهاب ثلثین میشه. این نصف ثلث دیگه بله و نصف و سوس، بله درست است، بله کفایت ذهاب نصف و نصف و سوس، اصلا این نصف ما انداخته به قلم دلالت که بر ذهاب نصف و نصف و سوس، بله این باید یک کلمه نصف روی سری از سوس آقایون بیزارن. بله ثم یترک، یه تو وقتی که انسان یه چیز رو بنویسه و بر نگرده دوباره بخونه هم یه اشکالا پیدا میشه، یه وقت میبینه آدم عجله داره بر نمیگرده دوباره بخونه. بله اون وقت ما میگیم چرا در روایات ما اینقدر میبینیم اختلاف و نقل و اینا، حتی در کافی تعذیب و اینا، اینا برای همین است که البته ما که بزرگان نیستیم، اما بزرگان کارشون زیاد بوده. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه یه وقتی راجع به یه روایت یه چیزی میگفتم، من گفتم آخه ایشون میفهمدن اگر شما ساعات و دقایق و عمر شیخ را تقسیم کنید بر کارهای ایشون، شاید 3-4 دقیقه از وقت ایشون صرف این روایت شد. که ما اونو میگوستیم اگه ما یه همچی کاری میکنه به مدرسه بیرون همون میکنن، میگن چرا با عجله چیز نوشتی، میخواست بگید با عجله نوشته مثلا شیخ طوسی علیه الرحمه. حالا منظور نیست که ما در نوشتار باید عجله نکنیم، مثل این گاهی ما میکنیم، حالا اینجا ما بر نگشتیم بنویسیم این نصفش افتاده. بله و الا نصف و سوس همون سلطان میشه، اما نصف سوس باید گفت، همون که تعبیر روایته سلاست دوانیق و نصف دانه. خب حالا نعم یدول بعضها علا کفایت ذهاب نصف و نصف و سوس، ثم یترک یعنی ولش میکنن حتی یبرد یخ کنه، فقط ذهب سلطان و بقیه سلطان. وسائل جلد 17 صفحه 233. اینجا فیکون و فتوا ابن حمزه علا اساس هذا الخبر، ولیکن المشهور علا خلافه، مشهور گفتن نه رو آتش باید ذهاب ثلثین بشه، در صورت که عرض کردم اگه ما باشیم، اگه نبود این که مشهور اونجور گفتن، این روایت و معارض اون روایات نباید قرار داد، بلکه این روایت مفسر و شارح اون روایاته. 400 تا اون روایات که باشه، اما این میگه ذهاب ثلثین یعنی ای، یعنی نصف و نصف ثلثش رو آتش بره، اون نصف ثلثش هم تا میاد یخ کنه. خب حالا بگذاریم. وقد صرح هو یعنی ابن حمزه فی ما غلاب نار انه لا ینجس به و ان حرم شربه. خب اگه اینجور باشه اصلا دیگه نباید ما اینجا بحث ازش بکنیم، برای که ما صحبت سر به یه نجس داشته، پس وقت به فتوای ایشون دیگه بهش قطعا جایزه، ولی اسمی بیع نیورده، ولی که ما صحبتمون سر بیع نجسه. اینجا بنوشته و علا هذا فلا و تلل اشکال فی بیعهی، ولیکن المصنف ما طرح المسئله علا اساس الحکم نجاسته و راجع فی هذا المجال، از عبارت محذبم که معاصر شیخ بوده اونم ازش استفاده میشه، همین تفصیل بین ما غلاب نفسه و ما غلاب نار از اونم استفاده میشه. اینجا من اشتا وراج مخواستیم یه طول نکشه، وراج فی هاز المجال عبارت المحذب لبن البراج ایزن جلد 2 صفحه 433 و تحقیق المسئله یسته من کتاب تهاره، که خلاصه اینی که ما میخواییم بگیم فرق است بین اونی که غلاب نفسه و اونی که غلاب نار، اینا با هم فرق داره، گرچه مرحوم آیت الله خویی ما سابق عقیده داشتیم، حالا از عقیده هم برگشتیم، اما نه ما بر نگشتیم و به نظر ما میاد که اینا با هم فرق میکنن، اونی که غلاب نفسه این اصلا نجس است و حرام، اصلا شراب است، اصلا خمره، اصلا خمر همینه دیگه. شرابا که میندازن به خیال اون چجوریه، منتها اونا نمیذارن سرکه بشه، اما این سرکه میخواه میذاره همون شراب میشه، بس سرکه میشه. بله، حالا شیخ مرحوم بل... خب
اگر ساعت...
تخمیر میشه بالاخره، تا تخمیر نشه سرکه نمیشه.
چیک کردن به وسیله آتش این ارتباط اون غلیانش به
نه اون نمیشه، واسه آتش آخه سرکه نمیشه، آخه باید باید سرد بشه تخمیر بشه، باید سرد نمیشه رو آتش، تخمیر نمیشه رو آتش، تخمیر نمیشه، تخمیر باید همونطور بمونه خود به خود. او باکتریا با آتش جور نیستن، او
با
اینا همه بود تخمیر، باید یه باکتری های مخصوصی هن که اونا عامل تخمیر هن، اونا بیان کار کنن.
اتفاقا در روایات دو لحن هست، یه لحن اینطوری هست که خدمت شما عرض هست که تخمیر میشه به وسیله طبیعتش، یه نحوه دیگه هست که به وسیله یه علاج.
ها علاج نه رو آتش،
نه علاج، یعنی تطبیع در
باشه، ولی بلن میفهمم، ولی بلاخره نه ببین، بلاخره اون باکتری های حیوانات زنده کار اونا اینست که این شیرینه تبدیل میکنن به اون ماده خمری، به الکل، اون کار اونا اینه، اینا باید این کارو بکنن. خیر شما اگر یه باکتری های در اختیار داشته باشی، یه دفعه بفرشیشون، بگو به ظرف یک ثانیه اینا رو فعالیت کن، خیلی خوب، اما بلاخره تا خمر نشه سرکه نمیشه. حالا ببینید اینجا عبار بند شیخ مرحوم بالاخره در اونی که قلاب نار با این که نجس است میفرمان مستثنا. چرا حالا به این اشتهایده؟ خلاصه ایشون میفرمان عمومات بی که داریم، عمومات اوهو بلغود و احل الله البی و تجارتن انتراز و اینا صادق. و اگه شما بگوی ماله، بگویم چرا ماله؟ مال امر عرفی، برای که مردم همه این میان از انگورشو با دست خودش آبشو میگیره بعدش میجوشونه. اگه بگو چرا این کاره میکنی؟ حرام میشه. میگه تا حرام نشه حلال نمیشه، تا خراب نشه درست نمیشه، اصلا خرابش میکنن که بعد شیره بشه. این مال از عرفن و اگر کسی تلف کنه ضامنش میدونن، قائل به زمانن. و اگرم برفرض شک بکنی که حالا مالیت باقی شده، استصحاب مالیت میکنی، این که یکم لطفی است. استصحاب مالیت یه امر عرفیه، عرف مال یعنی ما یبذل به ازاه المال، یعنی ما یرغب فیه، یعنی اونی که مردم درش رغبت دارن. اگه شیخ میفرمود استصحاب ملکیت باز یه چیزی بود، ولی که ملکیت ممکنه اعتبار نکنه چاره، اما مالیت یه چیزیست که یعنی موجب رغبت، خب مردم رغبت دارن میرن میخرن برای که چیزه درست کنن. این اصالت هم نمیخواست، این باعث به عرف مراجعه کرد، این پول بالاش میدن یا نمیدن، هرچی پول بالاش میدن این من که ماله. بله ایشون میفرماد شیخ انصاری میفرماد لعمومات البیع و تجاره از صادقه علیها بناهن ادا انهو مالون قابلون للانتفاع به بعد طهارتهی به نقص، بعد از اونی که ذهاب سلسن شد و کم شد، لأصالت بقاء مالیته، اصل این است که مالیتش باقی و عدم خروجهی انها بین نجاسه. این که انها باسه نجاسه خارج، نه که نجس نیستو، نجس هم، اما میگه مالیتش خارج نشده. این میگه این که شیخ مرادش به مالیت، مالیت شرعی باشه، مالیت عرفی عرض کردم اصالت معنی نداره، اگه مردم حاضرن پول براش بدن بخرن این مالیت عرفی داره، اما مالیت شرعی بگیم یعنی شارع، مثل اینکه مثلا شراب و شارع مال نمیدونه دیگه، با اینکه عرف مال میدونه شارع مال نمیدونه، این بگیم که شرعاً مالیتش باقی، استصحاب بقای مالیت بکنیم، که مراد به مالیت اینجا نه مالیت رغبت مردمه. ها؟ نه حالا شیخ میگه نجس، ما رو فرد نجاست بحث داریم. بابا ما بحثمون رو فرد نجاسته. ببین شیخ فرموده این کنه نجسم. ببینی بحث هر این است که آیا نجاسات دیگه مثلا انگور که شراب میشه، شاره میگه مالیت نه، ولو عرفم مالیت براش قائل است، اما شر مالیت براش قائل نیست. اما اینجا نمیدونیم اینجور نجاستی که تا یخته به جوشونی شیره میشه و پاک میشه، شر اینو در وقت نجاست از مالیت انداخته است یا نه استثاب بقای مالیت. مراد به مالیت که ایشون استثاب میکنه مالیت شرعیه که استثاب میکنه، و الا مالیت و عرفی اون معنی استثاب نداره. اون ما یقین داره وقتی پول براش میدن مالیت داره. ها ببین لعصالت بقای مالیت یعنی شرعه و عدم خروجش از مالیت به واسه نجاست. نه که نجس نیست، نجس هست، اما نجاستی که دو ساعت دیگه به جوشونی شیره میشن این نجاست ضرر نمیذاره. غایت الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه، منتها مالی است عیب داره برای اینکه نمیشد بخوری و میشد عیبش برطرف بشه. حالا اینجا مرحوم ایروانی مناقشه کردن که این اسمشو عیب نباید گذاشت، برای که عیب عبارت از این که یه چیزی نقص در خلقت داشته باشه، و این نقص در خلقت که نداره، فوقش اینه شرع میگه نمیشد بخوری. این که محکوم شرعن به حرمت، اینا اسمشو چل گذاشته عیب. حالا ما اسمشو عیب نمیذاریم، اسمشو میذاریم میب. بالاخره یه کاری کرده که این کار لطمه زده و تو شیره نشد نمیشد بخوری، و بالاخره تبدل وصف شده، عنوانش عوض شده که نمیشد بخوری. رو لفظ عیب ایشون اشکال کرده که عیب این نمیگن. خیلی غایتن انهو مال معیوب قابل لزوال عیبه. اینجا ما نمیشم اقولو القول به کون نجاسه به نفسها ها مانعتن ان صحت المعامله کما علیه الاصحاب. اگر ما گفتیم نجاست به نفسها ها مانعه، اینجا باید اون جایز بید. این که شیخ علیه الرحمه یک افره میرن اینجا میفهمن نجاست عرضی نخی عرضی اسمش نیست. بابا نجسه، نجسه، ای گفتن نجس، نه متنجس، نجس. شراب هم نجسه، بعد سرکه میشه پاک میشه، این هم نجسه، بعد شیره میشه پاک میشه. حالا او اسمشو میذاری استحاله، یکی استحالانی. بالاخره اگه شما گفتی نجاست مانه، اینا باید بگوی مانه از حضرت عباسی. منتها ما گفتیم اصلا نجاست مانه نی، ما گفتیم اونی که مانع از صحت بیعت این که منفعت محلل مقصوده نباشد، و این منفعت چون داره و او غلا مال میدونن، شرعم تلفش را جایز نمیدونه، زمان آوره، پس این معاملش مانع. مثل همطور که در سگ میگفتیم با این که نجس بود میگفتیم چون معالج معاملش مانع نداره. اقول القول بکنه نجاسه به نفسها مانعتن از صحت المعامله کما علیه الاصحاب، یقتضی القول به عدم جواز بیع الاسیر ایزن بناء علی نجاسته بالغلیان. اگه گفتیم اون وقت ورو بما یستدل لذالک به اخبار خاصه ایزن علاوه بر نجاست، یه اخباری هم هست که بعد ذکر میکنیم. اخبار خاصه ایزن وارده فی خصوص الاسیر کما تعطی، که شیخ بعد ذکر میکنن که میگن نمیشد بفروشید. ولکن المصنف جعل الاسیر من المستثنیات واستدل على جواز المعامله له. داریم بیان عبارت شیخ رو کنده اون میکنیم. واستدل شیخ بر جواز معامله له به عمومات البيع و التجاره و کونه مالا قابلا للانتفاع به به اصحاب سلطه، و لذا چون مالس یزمنه الغاصب والمتلف له، و ان نجاسه فیه. شیخ میگه این نجاست عرضی است خلاصه، و ان نجاسه فیه که انهو نجاسه، که انهو ما بی خود نوشتیم، نه نجاست دان عرضی است. اصلا شیخ میگه نجاست عرضی است. و ان نجاسه فیه نجاستون عرضیتون قابل لرفت، ایشون میگه نجاستش قابل رفته. فتفترق عن سایر نجاست، ان نجاسه فیه که انهو نجاست، که انهو ما بی خود نوشته، نه نجاست دان عرضی هست، اصلا شیخ میگه نجاست عرضی و انه نجاست فیه نجاستون عرضیتون قابل لرفت، ایشون میگه نجاستش قابل رفته، فتفترقا ان سایر نجاسات، نجاسات دیگه قابل رفت نیست، این قابل تطهیره. و انه روایات الخاصه، شیخ بعد میفرماد روایات خاصه مسوقتون لنه ان بیعه نظیر و دبس و الخر، این روایاتی بعد میگه همطور که شیره میفروشن میخورن، سرکه میفروشن میخورن بدون اعلام، اینو ایجور نمیشه بفروشی، اما این اعلام کنی به طرف که بابا این جوش اومده باید شیرش کنی اشکال نداره. و امن روایات الخاصه مسوقت لنه ان بیعه نظیر و دبس و الخر من دون اعلام المشتری، ایناست که شیخ علیه الرحمه میفرمان، که پس شیخ علیه الرحمه میخوام بگن این نجاست عرضی است و عمومات هم میگه، ولیکن نحنو ما که از ازبیخ گفتیم نجاست مانه نی، ما در فسعتیم، ولیکن نحنو فی فسعت عن هذا الاشکال از قد مر منا عدم و مانعیت نجاست به نفسه ها، ما گفتیم همینی که میبینی اومدن استثناء کن، اول با چه نجاست مانه نمیدن چطور، بعد میان یستثنا من ذلک اربعه موارد، خب چرا؟ این چهارتوم این چجوره؟ وقتی میبینیم ای اینا منفعت داره، پس معلوم میشه منفعت و عدم منفعت بلاکه، بله، از قد مرمه نا عدم و مانعیت نجاسته به نفسه ها، و امن الملاک للمن عدم المنفعت المحلله الموجب المالیت شد، و الاسیر القابل لصنعه دبسن حلالا یعد عرفن و شرعن من الاموال المحترمه فلا وچل المن ان بیهی، وقد قلنا، اینا چیزایی که ما سابق گفتیم، وقد قلنا ان نفس استثناء هذه المستثنیات ادل و دلیل الا ان الملاک لجواز البیع و منعه وجود المنفعت المحلله و عدمها لا طهاره و النجاسه، بلکه اسیر مغلیه به نفسه هم ما اینو میگیم، بالاتر از این شراب هم ما گفتیم به یادتون باشه روایات زیادی داشت که شراب میشه سرگی کرد و حلاله، ما گفتیم اگر یه کسی بیاد یه مغازه باز کنه بگه ای یوحنا ما شرابار میخواییم بخریم سرکه کنیم، مانعی نداره، برای اینکه اون روایاتی که میگفتم چی اونا برشون میگفت انالذی حرم شربه ها حرم سمنه ها، خب شراب نمیشه بخوری بعد برای خوردن هم نمیشه بفروشی، اما میخواد بفتیم سرکه کنیم اشکال نداره، ما اینا جلوتر گفتیم، منشتیم بله الاسیر المغلی به نفسه ایزن ازا و ادل تخلیل، وقتی ما حجا کنم برای سرکه کردن جازبه احول زاله، شما یه خمره انداخته توش سرکه حالا شراب شده، حالا هم میخواد سرکه به یکی میفروشه، ما میگو مانعی نداره، و امکانه این دنا به حکم الخم، بل قلنا فی باب الخمر ایزن به جواز بیعها به قصد تخلیل و امن اخبار من بیعه ها و حرمت سمنه ها منصرفتون ان بیعه ها به هازل قرد فراج ما ذکرنا فل مسئلت سابعت سابقه هازو، او وقت حالا اینجا کمک شیخ علیه الرحمه میدیم، میگیم علاوه بر این که عمومات به اهل الله البیع و تجارتن هم ترازه نه، علاوه بر این از روایت تحف الاغول و دعایم الاسلام و فقه الرضا اینا که عمومات اسمش شیخ بزرگ، اینا همه ای داشتن که اون که فیه صلاح من جهت من الجهات بیعش مانعی نداره، و راجع به نجس گفت لما فیه من الفساد، پس معلوم شه دائم مدار صلاح و فساده، بله، و یوم که نعم یتمسک به کمک شیخ ها میگیم، و یوم که نعم یتمسک لجواز البیع فی المقام مضافن الى ما ذکره المصنف و ذکرنا بما یظهر من روایات تحف العقول و دعائم و فقه رضای سابقه من جواز البی فی کل ما یکون صلاحا للعباد من جهت من الجهات و یباه لهم الانتفاع به، هرچه مباحث انتفاع بهش این معاملش مانعی نداره، فلاحظ و تدبر. حالا اینجا شیخ علیه الرحمه فرمودن که پس بیعش مانعی نداره و مالیت داره، دلیل بر مالیت رو میارن، میگه اگر کسی اسیر رو غصب بکنه اینجا و بعد به جوشونه اینجا ضامن است، ولذا لو غصب اسیرم، عبارت شیخش بالا بود، لذا لو غصب اسیرم فاغلاه حتی حرم و نجسه، نجاستش هم ایشون مسلم میگیره. لم یکن فی حکم طالب، نمیگن تلف شده، اگر انگور برد شرابش کردی در حکم طالب پول انگورا رو زد میگیری، اما اینجا تلف نشده. لم یکن فی حکم طالب بل وجب علیه ردو، همین انگوری که جوشونده، آب انگورا که جوشونده که بعد شیره بشه، اینا رو ازت میگیریم، بعدش وقت منتها خسارت ازت میگیریم. حالا خسارتی که ازت میگیریم، علامه در تذکره خسارت اینو اینجور گفته، گفته نه اینکه اینو جوشونده و پاک شدنش به این است که بجوشونیم تا سرسن بشه شیره بشه، وقتی که میجوشونیم شیره میشه دو سلسش میره، وقت علاوه بریم چند خرج داره تا ما بجوشونیم تا شیره بشه. به این شخص میگویم این آب انگورامون ازش میگیریم تمومی، بعد دو سلسه پولی دو سلسش هم میگیریم یا عیدشون، برای که ما میگویم اینو من که گرفتم استو من اینو نمیتونم بخورم، تا نجوشیده بود تمام یا انگورا رو میخوردم نوشی جونم، اما حالا که تو جوشونده من نمیتونم اینا رو بخورم، حروم شده، اون وقت ای بخوام حلال بشه باید چیکار کنم؟ بجوشونم تا شیرش، شیره که شد دو سلسش میده، اول اون دو سلسش رو به ما بده پول دو سلسش رو ازش میده، بعد میگیم پولی که این با میخواد شیرم بشه تا شیره بشه، یعنی یه سلسشم حلال شدنش به شیره شدنه دیگه، پول شیره شر کردن رو ازش میگیریم، پول او دو سلسم یا نه پولم نه عینشو، عین دو سلسشو میگیریم. هرچی بگید بابا جون پدرت خوب مادرت خوب، تو اگه میخواستی شیره بکنی او دو سلسش هوا میشو، خب اینا چه شیره میشه؟ میگم من میخواستم همزو بخورم، من میخواستم 3 کیلو آب انگور بخورم، تو آب انگورا من رو کار کرده که 1 کیلو برام میمونه، او 2 کیلو رو پولشو به این بده، آب پولی که میخوام اینو شیره بکنم تا 1 کیلو شیره در بیاد این هم ازش میگیرم. علامه اینجور در تذکره گفته، حالا شیخ من اینجور میگه، میگه که بله وجب علیه رده، یعنی اولا یه آب انگور جوشیده که هنوز سرسان مرسان نشده سو فقط جوش اومده ازش پس میگیریم، و وجب علیه غرامت و سلسن، غرامت دو سلسی که بعد باید بجوشه، حالا نرفته از بینو اما بعد میره، و اجرت العمل فی حتی یتب سلسان، اینا رو از کجا میگی؟ کما سر ره بهی تذکره علامه در تذکره گفته، معللا علامه گفته او دو سلسی که واضحه چرا میگیریم؟ برای که ای بخواد حلال شد یه سلس واسه من میمونه، من میخواستم 3 کیلو آب انگور بخورم، حالا 1 کیلو شیره واسه میمونه بیشتر، پولو 2 کیلو میگیریم، حالا چرا اجرت میگیری؟ برای که 1 کیلو هم عیب داره، من اینتونم بخورم تا شیره نشه، پس اینم باید بگیریم. معللن لغرامت الاجره به انهو ردهو معیبن و یحتاج زوال العیب الى خساره، ولی عیبو من فعله، ای عیبم از کار اون شخص قاسمه، حکانت الخسارت و علی ای فهمشین. حالا وقت اینجا ما عبارت تذکره علامه رو بر این جهت باید بخونیم. ببینید در کتاب قصب تذکره این عبارت تذکره باید زیر نوشتیم، جلد 2 صفحه 387، لو غصب اسیرم فاغلاه حرم اندنا و سارا نجسم لا یهلو و لا یدفرو الا زده، علامه نجسم دونستا، و سارا نجسم لا یهلو و لا یدفرو الا ازازه و سلساه بالغلیا، فلو رده الغاسر قبل ذهاب سلسه، اگه پیش ذهاب سلسه، یعنی همون که فقط جوش اومده پس داد، وجب علیه قرابت الثلثین، بعدش هم بده به طریق اولا باید ذهاب ثلثین رو بده. حالا با اینکه ثلثان نرفته، اما من میگم اینو من بخوام بخورم دو ثلثش میپره، پول دو ثلث ازش میگیرم. وجب علیه قرامت و ثلثین، بعد وقت میگه علاوه بر ثلثین پول شیره کردن هم میگیرم. ولوجه یعنی روبرا اینست که انهو یزمن و ایزم غرامت الخساره علی العمل فیه الا ان یذهب کمال الثلثین. چرا؟ لانه رده معیبا و یحتاد و زوال العیب الا خساره و العیب من فعله، عیبم از فعل اون قاسبه، فکانت الخساره تو علی این معروف. من آب انگور میخواستم بخورم، من شیره نیم میخوام، شیره به نیم سازه. و صلی الله علیه و سلم.